سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین 60 دقیقه دو برنامه هفتگی نشر خواهد شد. آزادی و شنوندگان و مهمان آزادی. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شما هستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش می‌برد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که طالبان باید به تعهدشان برای مبارزه با تروریسم در افغانستان پابند باشند. ماتیو میلر دیروز در نشست خبری گفت که از وضعیت افغانستان نظارت میکنند و به فعالیت‌های تروریستی با آنکه ایالات متحده دیگر در افغانستان حضور ندارد پاسخ میدهند. میلر افزود که با توجه به کشته شدن رهبر شبکه القاعده در ماه جولای سال 2022 در افغانستان، کشورش به محافظت از آمریکایی‌ها ادامه می‌دهد. پیش از این نگرانی‌های از جانب مقام‌های آمریکایی در مورد حضور و فعالیت گروه‌های مسلح از جمله شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مطرح شده بود. این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار در برابر شیعیان و اقلیت‌های مذهبی در افغانستان را پذیرفته است. از سرازیر شدن سیلاب‌ها در برخی حوزه‌های دریایی افغانستان هشدار داده شده. در خبرنامه دیروز وزارت انرژی و آب حکومت طالبان که در شبکه ایکس توییتر سابق شریک ساخته شده، از امکان بلند رفتن سطح آب و سرازیر شدن سیلاب‌ها در روزهای جمعه و شنبه هشدار داده شده است. خبرنامه از خطر سرازیر شدن سیلاب‌ها در مناطق مرکزی، جنوبی و ولایت‌های شمال شرقی هشدار داده و احتمال برفباری و باران را نیز پیش‌بینی کرده است. مسئولان وزارت رسیدگی بر رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفتند که در نتیجه سیلاب‌های 9 ماه گذشته 350 تن در افغانستان جان باختند و حدود 500 تن دیگر زخم برداشتند. برنامه جهانی غذا میگوید میلیون ها تن در افغانستان روزانه از میان گرم کردن بدنشان یا سرد نگه داشتن خود یکی را انتخاب میکنند. بخش افغانستان WFP دیروز در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق وضعیت یک خانواده را به تصویر کشید که در این زمستان توانایی خریدن چوب را ندارند. برنامه جهانی غذا و دیگر اداره های ملل متحد از جامعه جهانی خواستند که در این زمستان دشوار با افغانها کمک کنند. ملل متحد میگوید 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و از جمله بیش از 17 میلیون تن نمیدانند که وعده بعدی غذایشان را از کجا دریافت کنند. در حمله هوایی ایالات متحده آمریکا در منطقه مرکزی شهر بغداد پایتخت عراق، یک قماندان ملیشه‌های در حمایت ایران کشته شد. ائتلاف ملیشه‌های حشدالشعبی که در کنترل اردوی عراق است، از این حمله به عنوان تهاجم وحشیانه آمریکا یاد کرده و گفته است که در نتیجه آن ابو تقوا معاون مسئول عملیاتی این گروه کشته شد. یک مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش حمله هوایی را تایید کرده و گفته است ابو تقوا به خاطر هدف قرار گرفت که در حملات علیه پرسنل آمریکایی در عراق دخالت فعالانه داشت. یحیی رسول سخنگوی اردوی عراق دیروز در اعلامیه گفت که ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا مسئول این حمله بوده است. و قصر سفید میگوید مقام های آمریکایی آگاه شدند که روسیه راکت های بالستیک را از کره شمالی به دست آورده. با گفته واشنگتن روسیه تلاش هم دارد تا برای جنگ در اوکراین راکت های بالستیک برد متوسط را از ایران به دست آورد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز گفت که بر اساس یافته های اطلاعات استخباراتی کره شمالی دستگاه ها و راکت های بالستیک را بر روسیه سپرده. با گفته کربی روسیه حداقل توسط یکی از این راکت های بالستیک در 3 دسامبر اوکراین را هدف قرار داد. جان کربی افزوده که توافق میان روسیه و ایران در مورد سپردن راکت های بالستیک به مسکو نهایی نشده، اما با باورش گفتگوها در این مورد در حال پیشرفت است. تا اکنون مقام های روسیه و ایران به این اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا واکنش نشان ندادند.
همزمان با سفر هیئت اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا هم یک گزارش داریم و سپس برنامه های هفتوار ما، مهمان آزادی و آزادی و شنوندگان. هیئت حکومت طالبان درباره مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی با مقام های پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کرده. خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد گزارش میدهد که جانب پاکستان بیشتر درباره نگرانی های امنیتی و افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان با هیئت طالبان افغان گفتگو کرده. بیشتر در این مورد در گزارشی که سلطان محمد سرور تهیه کرده است.
همزمان با سفر هیئت حکومت طالبان به پاکستان، نگرانی اسلام آباد از وضعیت امنیتی کشور در آستانه انتخابات در ماه فوریه افزایش یافته است. مناطق میرانشاه، دیره اسماعیل خان و باجور در روزهای اخیر شاهد حداقل 3 حمله بر کمپاین‌های انتخاباتی بود. خبرنامه روز پنجشنبه وزارت خارجه پاکستان گفت که جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه با هیئت طالبان به رهبری ملا شیرین ملاقات کرده است. خبرنامه افزود که در این ملاقات جانبین بر علاوه امنیت و صلح درباره نگرانی‌های مشترک گفتگو کردند. هرچند خبرنامه به فعالیت TTP یا تحریک طالبان پاکستانی اشاره نکرده، ولی طاهر خان خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد میگوید که افزایش فعالیت این گروه یک موضوع عمده بحث و گفتگو بود. هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند ولی قندهار که معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع نیز است، روز چهارشنبه وارد اسلام آباد شد و یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که این هیئت شام دیروز دوباره به قندهار برگشت. روزنامه انگلیسی زبان دان که از پاکستان منتشر می شود، ملا شیرین آخوند را یک عضو با نفوذ کابینه طالبان خوانده، نوشت که وی از سوی حکومت طالبان با TTP یا تحریک طالبان پاکستانی نیز در تماس است. سمی یوسفزی خبرنگار افغان و کارشناس مسائل سیاسی به رادیو آزادی گفت که اسلام آباد به خاطر به گفتگو با ملا شیرین آخوند بیشتر تمایل داشت که وی یکی از افراد نزدیک به رهبر طالبان ملا هبات الله آخوندزاده است.
مرکز تصمیم گیری طالبان در قندهار است. در مورد TTP و بعضی مسائل از قندهار خبر خوبی برای پاکستان نمیرسد. از خاطر پاکستان در این جستجو بودند که مستقیم امرای رهبری طالبان در قندهار در ارتباط باشد و مذاکرات داشته باشد. ما فکر میکنیم که چون ملا شیرین اخوانی که والی قندهار هستند و در سابق دیر یا رئیس سکوریتی ملا محمد عمر اخوان بود، در یک دفتر امرای شیخ هیبت الله کار میکند در قندهار و هر روز تقریبا امرای شیخ هیبت الله در رابطه میباشد.
انستیتوت مطالعات نزاع و امنیت در اسلام آباد در گزارش سال 2023 خود تحریک طالبان پاکستانی یا TTP را در رأس گروه های قرار داد که بیشترین حملات را در این کشور انجام دادند. در این گزارش که روز سه‌شنبه گذشته نشر شد، بعد از TTP از جناح خراسان گروه داعش و اردوی آزادی بخش بلوچ‌ها نام برده شده است. یافته های این انستیتوت نشان می‌دهد که حملات دهشت افغانی در سال 2023 نسبت به سال قبلی 17% افزایش داشت. مقامات پاکستانی بارها اتهام وارد کرده گفتند که تحریک طالبان پاکستان با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان دست به حملات می زند، اما حکومت طالبان این اتهام را با شدت رد کرده، گفته که اسلام آباد باید به جای وارد کردن اتهام تدابیر امنیتی خود را تقویت کند. وزارت داخلی پاکستان تازه گفته که تحریک طالبان پاکستان هنگام مذاکرات و آتش بس سال 2022 دوباره خود را منسجم و روی پلانهای جنگی خود کار کرده است. وزارت داخلی پاکستان این سخن را در پاسخ به مجلس سنای کشور گفت که خواستار معلومات درباره چگونگی افزایش چشمگیر در فعالیت TTP شده بود. هیئت حکومت طالبان در حال به اسلام آباد سفر کرد که قرار است در چند روز آینده مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام در پاکستان به کابل سفر کند. وی گفته که از بین بردن فضای بی‌اعتمادی که میان دو کشور ایجاد شده در رأس گفتگو و مباحثات وی قرار خواهد داشت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. یک سال میلادی گذشت و در سال نو میلادی قرار داریم. ما در برنامه اخیر جوانان از تعداد از جوانان پرسیدیم که سال 2023 چگونه گذشت و در سال نو میلادی چی توقع دارین، چی آرزوها دارین. آنها بعض جوابهای جالب ارائه نمودن که در این برنامه قسمت خلاصه آن را خدمتتان تقدیم میکنیم. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
اگر تقاعد عمل مشروع است، علمای افغانستان فتوا بدن که تقاعد جواز متقاعدین داده شود. اگر مشروع نیست، سیاست تقاعد منحل شود، در آینده از معلمین و کارکنان دیگر تقاعد وضع نشود. دوم اینکه در محاکم و شریعت کار گرفته می شود. امید است که محاکم برای شریعت عمل کنند.
الازه 20 سال بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتند که 20 سالای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد علی خو کسی نه خیرات میتند، نه زکات میتند، نه عشر میتند، نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده، ما بدر از معاش ما گذاشتن، معاش ما بدر دولت دوردانه هرد که حقوق ما متقاعدین این اجرا کنه، بخاطری که ما بهتر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بهتر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بهتر با ما کسی تقاوت باده میتن، ما شتو کنیم بهتر.
نه فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه، از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
سلام، وقت شما هم بخیر، سال نو شما مبارک. سال 2023 یک سال مملو از محدودیت، مملو از انزوا برای زنان بود، چه در عرصه های شغلی و چه در عرصه های تحصیلی. برای تمام جوانان چه قشر اوناس و چه قشر ذکور مملو از ناامیدی، بی انگیزگی بود. اکثریت مهاجر شدن به کشورهای دیگه، کار و زندگی خود از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم با مشکلات زیادی مواجه شدن، از لحاظ روحی و روانی شرایط خیلی بدی برای از اونا وجود داشت. توقع من فعلا هیچ توقعی از این سال جدید ندارم، چون همون افکاری که 2 سال 3 سال و هو سالهای قبل از حکومت امارت وجود داشت فعلا هم وجود داره و توقعی ندارم، چون میفهمم که هیچ راه حل و هیچ نوع تعامل همراهی از اونا وجود نداره و اینا کار نمی کنن که دروازه های پانتون ها، مکاتب و ادارات برای زنا باز بشه و من خوش شخصا هیچ نوع توقعی ندارم. پلان بهتر ساختن زندگی من سعی میکنم که خودم از طریق مطالعه، از طریق رفتن کورس ها یا از طریق چیزی که در خانه میتونم خودم انجام بدم پلان بهتر برای زندگی خود بسازم. برای وطن هم سعی میکنم که از طریق برنامه های آنلاین، از طریق کار آنلاین که انجام میدم برای زنان، برای جوانان بتونم که مفید واقع شم.
به نام خالق هستی، سلام و درود خدمتتان، وقت شما بخیر. آریا رایا هستم، باشنده ولایت هرات. سال 2023 برای من شخصا سال خوب نبود، یعنی در سال 2023 با چالش ها و مشکلات فراوان روبرو شدیم. از آنجایی که ما در عرصه خبرنگاری کار میکنیم و فعالیت داریم، بنابراین در سال 2023 با محدودیت های زیاد مواجه بودیم و در این راستا ما نتانستیم که در سال 2023 به عنوان یک خبرنگار آنگونه که باید فعالیت کنیم فعالیت کرده بتانیم، چون محدودیت ها بود، مجبور شده بودیم در رسانه هایی که کار میکردیم، رسانه ها حتی دست به خود سانسوری بزنن، نتانستیم واقعیت ها را به گونه واقعی و عینی آن پوشش بدیم. در کنار از این، از لحاظ بخش بعدی اگر در نظر بگیریم، ما در سال 2023 باز هم مثل سال قبل که مکاتب برای دختران افغانستان مسدود بود و بسته بود، پوهنتون ها همچنین دروازه هایش بسته شد و خواهران ما، نیمی از پیکر جامعه ما، نتانست که درس بخونه و تحصیل کنن. شاید حالا برای یک آقای یک موضوعی نباشن که ذکر کنن، ولی به عنوان یک هموطن و به عنوان یک کسی که در جامعه زندگی میکنیم، به عنوان که خواهر ما، همشیره ما، مادر ما و اقارب ما و هموطن ما عضو از این جامعه درس میخوانن و امروز به دلیل اینکه محدودیت وضع شد نتانست درس خوانده و در سال 2023 بدون اینکه نا وارد یک پوهنتون شود، سال گذشت اما اونا هنوز هم پشت دروازه های بسته پوهنتون ها و مکاتب چشم انتظار بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها ماند. خب برای ما همی واقعا نگران کننده است و جای تاسف بود. پلان هایی که برای بهتر ساختن زندگی هست، در حال حاضر فقط مطالعه برای من شخصا، تحقیق روی بسیاری از موارد و نوشتن آنچه که میبینیم. حالا قرار نیست اون نوشته های ما نشر شود، قرار نیست اون نوشته های ما به جای پخش شود، ولی میتونیم اون نوشته های خود پیش خود داشته باشیم. میتونیم آنچه را که میبینیم به عنوان خبرنگار، آنچه را که واقعیت ها هست، شاید روز کسی پیدا شود و او را بخوانم. و در این حال ناگزیر هستیم با شرایط کنار بیاییم، اما دست از تلاش نباید برداشت، چون تلاش هست و پشت کار هست که ما را به هدف ما نزدیک میکنند و میتونیم که زندگی بهتر را داشته باشیم نسبت به آنچه که در سال 2023 و حتی میشه گفته از سال 2021 به بعد تجربه کردیم. بنابراین برای که در وطن چی کارهای را میخواییم انجام بدیم و چی کارهای را انجام دادیم، ما شخصا به عنوان یک کسی که در راستای خبرنگاری فعالیت کردیم و تا اندازه تجربه کسب کردیم و از استادان بزرگ چیزهایی را آموختیم، نه تنهایی که در سال آینده ای پلان ما هست که بر وطن و هموطن خود همکاری کنیم، بلکه در سال گذشته هم تانستیم که صنف‌هایی را به صورت آنلاین ایجاد کنیم در زمینه خبرنگاری و کسانی که دختر خانم هایی که از درس تحصیل محروم ماندن، سایر رشته ها را اگر در نظر بگیریم یا هم رشته خبرنگاری فارغ تحصیل شده. بنابراین ما حداقل آمدیم زمینه را فراهم ساختیم برشان. در سال 2024 که قرار گرفتیم، باز هم هدف ما این هست که بتانیم حتی بیشتر از این تلاش کنیم و بر هموطنان خود کمک کنیم و در این حال در راستای این پیشرفت جامعه خود فرق نمی کنند در هر بخش باشه، ولی ما شخصا بیشتر تلاش ما این هست که از بود معنوی کار کنیم، از بود علمی کار کنیم.
بریالای بهادر هستم، باشنده شهر چارکار ولایت پروان، 28 سال سن دارم. سال 2023 یک سال پر از مشکلات بود. مشکلات اقتصادی دامن تمام خانواده را گرفته و روز به روز مشکلات اقتصادی بیشتر شده میره در افغانستان. این مشکلات سر ما هم تاثیر منفی خود گذاشته. از سال 2024 توقع ما این است که در این سال مشکلات اقتصادی اجتماعی حل شود در افغانستان و ما به سوی رفاه و آسایش بریم. برای بهتر سازی زندگی در سال 2024 پلانایی داریم که باید مشکلات اقتصادی کم شوه. یعنی تلاش میکنیم که یک زمینه کاری بر خود مهیا بسازیم تا بتونیم که مشکلات خود از بین ببریم. دیگه در کل مشکل است، نمیشه. در افغانستان کشوری نیست که بگوییم ما در یک سال میتونیم که مشکل اقتصادی خود رفع بسازیم، اما تلاش خود میکنیم.
آقای نجیب الله امینی که خودشان فعال اجتماعی اقتصادی هستند، مهمان برنامه ما هستند، و همچنان آقای مهدی حلیمی که خودشان ژورنالیست هستند و مدیر یک مرکز آموزشی در ولایت هرات می باشند. بله آقای امینی، شما سال گذشته را چگونه گذشتاندیم؟
همونطوری که همه ما شما شاهد هستیم، متاسفانه که هم در افغانستان سال 2023 متاسفانه سال خوبی برای نسل جوان افغانستان نبود. و همونطوری که ما شما میدانیم 45% نسل و نفوس افغانستان و جوانان در افغانستان تشکیل میتن. متاسفانه که این نسل 80% از نعمت سواد محروم هستن. دیگه یک نسلی که 80% از سواد محروم باشن، بخواین نخواین تاثیرات بسیار عمیقی خود در این نسل دارن. متاسفانه که اکثریت جوانای ما در کشورهای همسایه مهاجر شدن. ما نمیتوانیم سال 2023 یک سال خوب و یک سال دارای یک برنامه منظم و جامع برای نسل جوان تعریف بکنیم. دیگه نسل جوان امیدایی که در سر داشتن و پلانای و برنامه‌هایی که در سر داشتن، متاسفانه پلان‌ها و برنامه‌هایشان به خاک یکسان شد. اکثریت این نسل جوان تحصیل کرده ما آواره شدن در کشورهای اروپایی، خصوصا در کشورهای همسایه. اونا به عنوان کارگر در کشورهای همسایه متاسفانه کار میکنن. یعنی از دیدیم سال 2023 یک سال خوبی برای نسل جوان افغانستان نبود. آقای
جان تشکر، نظر شما را هم شنیدیم. مال حلیمی صف. آقای مهدی حلیمی، از شما هم ژورنالیست هستین و هم مدیر یک مرکز آموزشی هستین، از شما بشنویم شما چی فکر میکنین سال گذشته چطور گذشت؟ بسیار اجمالی اگر بوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید همونطور که سال گذشته سال 2023 مخصوصا برای قشر جوان نمیتونم 100% بگویم که سراسر چالش بود و فرصت در بین ازی اصلا وجود نداشته بود. خب طبعا نسل جوان به عنوان یک نسل تاثیرگذار همیشه وقتی یک تحول ایجاد میشه، یک اتفاق میفته، بیشتر از دیگر ها تاثیر، یعنی متاثر میشه بیشتر از دیگر قشر. بیکی ما بیایم بالاخره بگویم کامل قشر جوان به مشکلات را که بالاخره ما فعلا ازش نام میگیرم و دوستان نام میگیره کامل از این بود اینا تحت تاثیر قرار گرفتن، من شخصا به باور ندارم. من شخصا بخوام بود تحصیلی و تعلیمی رو به شما مثال بزنم، شاید نیمی از فکر جامعه در این زمینه محروم شدن، ایره قبول دارم، اما اگر بیایم برای کامل نسل جوان ایره در نظر بگیریم که چگونه بوده است، شاید بشه گفت که خیلی بود یا همون درجه آموزش تعلیم و تحصیل از روی جوانان گرفته نشده است. من به شما یک مثال میزنم، جناب نظر شاید به دوستای دیگه، ما شاید مکاتب سوری و مکاتبی که در دنیای واقعی از روش استفاده میکنیم شاید بسته باشه، شاید برای بخش خانما نصاب تعلیمی معارف محدودیت داشته باشد، نصاب تعلیمی تحصیلی دانشگاه ها شاید محدودیت داشته باشد، اما در کنار از اون ما یک عالمه بالاخره کورس های آنلاین، یک عالمه درس های آنلاین، یک عالمه درجه های برای آموزشی آنلاین موجود است که میتونه از اون دیگرها استفاده بکنه.
تشکر علی میسه. خب تشکر، نظر شما هم انعکاس یافت. یکی از شنونده های سابقه دار ما بگویم محترمه سارا میر که نام سابق محصل بودن و فعلا استاد هستن، درس میتونن آنلاین، معلم انگلیسی هستن. سارا جان خوش آمدیم به برنامه.
خوش باشه.
حالا شما چی فکر میکنید؟
سال گذشته که سال 2023 میشد، بزرگترین مانعی که دم رای ما قرار گرفتم این بسته شدن پانتونا بود، چون به بسیار امید من رفتم درس خواندم در کورس آمادگی کنکور خواندم و بعدش با بسیار مشکلات ما وارد پانتون شدیم. وقتی که وارد پانتون شدیم در خانه یک خوشحالی خاص بود و کلگی ما راضی بودیم از زندگی و به امید ازی بودیم که مکتبا هم روز باز خواهد شد، بخاطر پانتونا را باز مانده بودن. اما وقتی که خبر بسته شدن پانتونا را شنیدیم بسیار زیاد ناامید شدیم، اما بازم گفتیم خیر باشه، میشه که سال آینده باز شود. ولی دیدیم که این سال آخر شد، سال 2023 تمام شد و پانتونا هم قسم بسته ای که بود ماند. برای سال 2024 من از لحاظ امید بسته ماندن پانتون و مکتب اگه بگویم امیدواری خاصی ندارم، چون در یک سال که باز نشد بکنم میکنم سالای بعدی هم چالشایشان یا مشکلاتی که اینا میگن که وجود داره ای خلاشه و به همین خاطر فکر نمیکنم، امیدی هم نیست. از لحاظ کار و وظیفه اگر بگویم سال 2023 سال پرچالش بود، از لحاظ اقتصادی همه مردم صدمه دیدن، کار کم بود خصوصا برای بانوان و برای مردا هم کار کم شده، قسمه که مهمان عزیزتان پیشتر گفتم که زیادتر جوان ها تلاش دارن که از کشور خارج شون، هر کس به هر بهانه تلاش میکنه که بیرون بره و در خارج زندگی خود بسازه. به همین شکل در سال آینده مطمئن هستم که بسیاری از جوانای تحصیل کرده و باسواد تصمیم رفتن دارن و این فرار مغزا باعث میشه که افغانستان به طرف عقب بره. وقتی که نیروی جوان و نیروی باسواد یک کشور در تلاشی باشه کشور را ترک کنه و خدمت نکنه، مطمئنم که افغانستان از هر لحاظ ضربه میبینه. اما میشه گفت که در سال 2023 کارهای خوب هم صورت گرفت و که بسیار زیاد مخواه شده، مثلا کاهش کشت مواد مخدر یکی از گفایی بود که خوشحال کننده بود، به نفع افغانستان بود.
خب حالا یک شنونده دیگه بگویم یا یک مهمان دیگه داریم، محترمه هدیه صاحبزاده است که خودشان هم جوان هستن هم تحصیلات عالی داشتن، حالا ببینیم اونا چی فکر میکنن.
من سال 2023 را سال بسیار شوم، بسیار سال که حقوق بشر پامال شد و هنوز هم بعض لابیگرها و بعض از کسایی که از حق نمیتونن، از حق زن خود، از حق مادر و خواهر خود دفاع بکنن، هنوز هم دارن صحبت میکنن. اما به هر صورت ما سال که گذشت پر از دشواری ها، پر از دغدغه ها و چالش ها و رقابت های سالم و ناسالم در سطح کشور منطقه و جامعه جهانی بود. سال که 2024 هست پلان هایی داریم برای اینکه بتانیم یک موفقیت هایی که به دست ما بیاید روی از او فوکس تمرکز بیشتر بکنیم. که همچنان یک تعهد جدید، صداقت، پشت و بیشتر، صمیمیت و با اندیشه های سیاسی، ملی، مردمی و علمی فلسفی بر بنیاد بینش و تحلیل و تجزیه باید ما پیش بریم. فعلا در سال 2024 ما قسمه که در 2.5 سال گذشته اعتراض کردیم، فعالیت کردیم، فعالیت های مدنی انجام دادیم، نامه ها نوشتیم به سازمان ملل، ما باز هم ادامه میدیم.
بسیار جد تشکر شدین، البته نظر شما هم انعکاس یافت. شنونده عزیز بفرمایید.
متاسفانه سال گذشته بسیار یک سال پرچالش بود و تمام مردم افغانستان به خصوص جوانان، یعنی از هر لحاظ که ما صحبت کنیم آزادی بیان در افغانستان محدود هست و مردم شکل کامل که در رسانه هایی که در داخل هستند باید دسترسی داشته باشند و از این واقعیت ها را بشنوانه و ببینند. متاسفانه قسم نیست و همچنان شبکه اجتماعی مردم هم اظهار نظر کرده نمیتونند و همچنان دیگه ای که تمام انتقاد سالم های کردن نمیتونیم در افغانستان و دیگه ای که اگر وضعیت تمام قسم ادامه داشته باشه، اگر محدودیت هایی که برای دختره و خانم ها وضع شده اگر قسم ادامه داشته باشه، ما قدم آینده روشنی در افغانستان نمیبینیم و 2024 هم مثل سال 2023 خواهد بود و ما بسیار میخواییم که درس بخوانم و درس ادامه بده. ما نمیتونم بخاطر دیگه محدودیت ها بسیار زیاد است، یعنی به خدمات اینترنتی کمتر دسترسی داریم و دیگه ای که وضعیت فکر وضعیت اقتصادی مردم هم قدر خوب نیست، یعنی ما پولش نمیتونیم فراهم کنیم و پول هم درس خواندن ما.
آقای امینی بفرمایید.
یک مسئله در افغانستان بحث میکنیم، این مسائل همه برمیگرده، مشکلات چالش ها برمیگرده به یک دولت مشروع و یک دولت قانونی. متاسفانه که ما در قسمت جوان ها مشکلات بسیار فراوان داریم، باز هم برمیگرده به مسئولین و یک حکومت مشروع و یک حکومتی که جامعه جوانی ابرویش تحمل داشته باشه. متاسفانه ما همه مسائلی که بحث میکنیم همه در آخر برمیگرده که زمینه کی مساعد بکنه برای نسل جوان.
امینی صاحب یک لحظه که یک شنونده از داخل بگیریم.
سلام علیکم. بس نام خودم بگیریم که بس نه افغان است و من انگرار.
خب خوش آمدی آقای افغان.
خوشحال باشی. حق نظری صاحب اگر ما بگویم اتما خود انگرار بیخی خبر دارم، مکمل در انگرار میگردم تمام روز، مشکلات زیاد داریم امی مردم زیاد دیگه. سال تیرسیدیش هم و سال نوش هم قامیده، هیچ ما اراده ندارم که خوب تال باشه ما بلیش به این خاطر که هیچ این مردم حقوق نمیده فهمیدی، این مردم نه معلولی نه حقوق میده، نه معلمه را حقوق میده، نه تقاوت والا را حقوق میده، هیچ بنام که حقوق داشته باشه یک مسلمان یا را حقوق نمیده. اول سه که اقای نظر فر دینش و اینمی تو مردم حقوق نمیده در افغانستان، اول در انگرار مردمش گشنست با خدا صرف شو مزدار ساده میکنین، دکانه را میزنین، بار میکنین، نار، دروغن، بوره، ای کلش با مشکلات فهمیدی، مردم سخت مشکلات از دوزی ما بین زیاد است فهمیدی، تو دوزی است که با خدا همی توش میتپود کنی وقت از توزه تزده میبرش فهمیدی، بس که بوری پسشان دوزه بوری، دناهیه بوری، میاین بسیسو میگیریم میگیریم، احلا دین شو یک دکان از دین دادر دوزه، پوسته یک از پیشش دور بود، بیس یاره یک پیند قراب بود فهمیدی، و چه تمو پوسته مل مایید از مو دکان مل مایید فهمیدی، دادا جان غازی مو دکاندار بیچاره رسیکل بوجار دشه بوردین چه و روغن و بوره، یعنی یک فخر زیاد از دننگرار به ثبوت بر ما معلوم است فهمیدی.
پیام شما نظر شماست.
مدارس دینی فراغتشان اونمو میشه که از سالانه فراغت 12 از استفاده کرد، در انستیتوت صحی ثبت نام کرد و ادامه تحصیل داد، ولی بقیه رشته ها میمانه، دیگه نمیتونه کسی به رشته دلخواه خود کار کنه و هدف از امارت اسلامی همی است که خانم ها فقط در مدارس، مکاتب، مدارس و در شفاخانه ها به صفت قابله وظیفه اجرا کنند و وظایف دیگر بگذارن به مرد ها. خیر ما میفهمیم که دیگه جای دنیای شرط نیست و خانم ها باید که در همه بخش فعالیت کنن، در همه بخشا، هر بخشی که دوست دارن، هنر باشه، بخشای فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، رشته های مختلف دنبال کنن و با مو هدف خود خوب برسن. خو این در پروسه نا نیست، چون هم شاگردا را سن فشیش به بالا دخترها را منع کردن و هم خانم ها را از پانتون و از دیگه مسائل باز ماندن و این یک استراتژی داره که مربوط خود از نا میشه، ولی برای خانم های کفایت نمیکنه. خانم ها نیمی از پیکر جامعه هستن که به فراموشی سپرده شدن و این سال سوم هست تا کی صدای عدالت خواهی را بلند میکنیم و صدای ما هیچ وقت هم شنیده نمیشه. ولی متاسفانه ما تا جایی که دیدم جامعه جهانی هم هیچ کاری برای خانم ها نکرده و چشم خود روی از این مسائل بسته کرده. تا امروز مدت 3 سال میشه که پوهنتون ها بسته است، دخترای صنف 6 با بالا نمیتونن که ادامه تحصیل بدن. فقط مدارس دینی کفایت نمیکنه. در مدارس دینی درست است ما مسلمان هستیم شکر الحمدلله، بحثای کتاب های دینی بس میشه و کتاب های عصری در او بس نمیشه. خب هر کس آرزو داره که در آینده یک شغل دلخواهی را که آرمان و رویاهای زو در کودکی بوده امور تعقیب کنه، ولی متاسفانه این مسئله دیگه وجود نداره و برای خانم ها به یک رویا تبدیل شده. تشکر آقای نورزاد.
در جستجوی گم شدگان،
سلام وقت بخیر ظریف نظر. اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. ان شاء الله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-780-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک خانم افغان است که در داخل افغانستان بسیار پروژه های بشر دوستانه را آغاز کرده و هنوز هم آرزو دارد که دوباره به افغانستان برود و کارهای بشری خود را ادامه بدهد. خانم فوزیه بقا علم با ما هستند. فوزیه جان، درباره کارهای فعلی و ارتباطاتتان با افغانستان یک چند جمله بگوین.
رابطه با افغانستان، اول احترامات تقدیم به شما. ما سال 1970 آلمان آمدیم برای تحصیل، یعنی در مکتب رابطه برخی فارغ التحصیل شدیم و بعد از اون چند وقت سن 18-19 سالگی آلمان آمدم و شوهر ما که محصل طب در آلمان بود به شهر ایدلبرگ با او ازدواج کردم و تقریبا 32 ساله به می رقم پیش از اینکه افغانستان یک کمک دروازه باز شوه، ما کار زندگی و تحصیل و اولاد آوردن و به می رقم پیش رفت.
از دوره کودکیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، در کدام مکتب درس خواندین، از خانواده بگوین.
بله، ما کودکی بسیار خوبی داشتیم که بعض اوقات ما آل خانمای افغان میبینم یا میدیدم جوانایشان بسیار سخت میگذرانند. ما یک دوری بسیار خوبی را تیر کردیم. در دوری ما بسیار آرامی بود، دوری شاهی بود. ما تنها دوری شاهی را از قدیم در ذهن خود دارم، چون پیش از این که دوری شاهی از بین برم، من آلمان آمده بودم و کودکی من وادید که در کارتیچار تولد شدیم، مکتب رابی برخی را فارغ التحصیل شدیم و دوستای بسیار نازنین داشتیم در او دوره، از قبیل فوزی نوری بود، لیلا جان پاپا بود که از مکتب زرستانشان کلانتر بودن، بعضی کنسرهایی بودن که مکتب از نو تا حالیم و تماس هستم. فامیل ما پدر مادر ما تقریبا 9 اولاد داشتن که 5 نفرشان دختر بود، من یکی از کلانترین دخترهاشان بودم و دیگر همشیرهای من همهشان در افغانستان تحصیل کردن، بعضشان در آلمان تحصیل کردن، فاکولته ساینس خواندن، حقوق خواندن، برادرهای من در آلمان است و اونا تحصیل کردن در آلمان.
شرایط درسی برای خانما در افغانستان در وقت شما چطور بود؟ چی خاطرات از شرایط درسی تان در افغانستان دارین؟ چون امروز باز هم متاسفانه دخترای افغانستان از تعلیم محروم شدن و همچنان در دوره های دیگر هم مشکلات وجود داشت، دوره های جنگ بود، دوره های اشغال بود، دیگر بود. حال شما از خاطراتی که به یاد دارین دوره تحصیل شما چی تفاوت داشت با این دوره های بعد؟
یک جهان تفاوت است. فعلا در دوره ما اصلا ما تا مکاتب ابتدایی را برای پسرها یک جای می رفتیم. ما در دوره ابتدایی با پسرها در مکتب سید جمال الدین افغان بخیرم اسمش بود، در اوجه تا صرف 4 یا 5 اوجه بودیم. بعد از اون رفتیم به مکتب لیسه رابی بلخی که اوجه در تنها دخترها بودن، اما ما اونیفورم داشت، یک کمک ایجاب داشتیم، اما آزادی مکمل داشتیم، میتونستیم به مزایدات اشتراک کنیم، میتونستیم به سارندوی برویم با لباس بسیار قسم اروپایی مثل ممالک خارجی و کنسرت ها اجازه داشتیم که بریم، سینما میتونستیم بریم با دوستهای خود، با فامیل خود، البته با یکی از فامیل نتنها قدر زیاد او وقت هم اجازه نبودیم، جوان بودیم، باید با دیگر دوستا یا فامیل یا کلانا از طرف می رفتیم، اما هر چیز اجازه داشتیم. ما یک وقت بود که دخترها یک آرامی خاصی داشتیم، ما می تانستیم تنام بریم بیرون مثل ممالک خارج، لباس خود تعیین می کردیم. فرق بسیار زیاد است بین فعلا. حالا متاسفانه تمام دروازه مکاتب بسته است که آدم اگر فکر کنه که اولین پوانتون دنیا، اولین پوانتون دنیا تاسیس دارش یک خانم بوده، یک خانم مصری، و آره ما خانم ها اجازه ندارن که مکتب برن یا تحصیل کنن، بسیار یک ضایع کلام است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از افغانستان وقتی که برآمدین و زندگی تازه را در اروپا شروع کردین، تحصیلاتتان باز ادامه دادین در اینجا در آلمان؟
بله بله، ما بورس داشتم، آمدم اینجا به تحصیل طب نبود بلکه طب تکنیکی بود که اونجا در اون شامل بود اکسری، لابراتوار و استولوژی. ما این درست خوندم و در ایدلبرگ این مصد کانه جان خود دادم و بعد از اون در مرور زمان دیگه چیزا را بخوندم. مثلا ما دیپلم دارم فعلا به سوشال تراپی و همچنان در ایسی طب ادامه دادم کار خود.
سوشال تراپی که شما میگین، اگر معادلش در افغانستان بگویم چی میتونیم بگویم؟
در افغانستان نه یکم سوشال ورکر میگن، در فارسی نمیفهمم در چی وجود نداره.
کمک های اجتماعی منظورتان است؟
کمک های اجتماعی هم گفتم میتونیم، کمک های اجتماعی تمام خانواده هایی که مشکلات دارن اونا کمک میشن، اولادی که مشکلات دارن. به می خاطرم بود که من بسیار مشکل نداشتم با کارهای خود که فعلا در افغانستان میکنم یا میکردم. به 20 سال آخر ما مشکل نداشتم چون این دست خوانده بودم مثل یک تراپویتینی، یعنی سوسیال تراپویتینی یا تراپی فامیلی.
در وقتی که در خارج بودین، ارتباطاتان در اون زمان تا زمانی که طبعا تحولات در افغانستان آمد که ارتباطات بسیار مردم به شمول ماها قطع شد با افغانستان، مشکلات وجود داشت، اساکر شوروی به افغانستان آمدن، جنگ بود و اینا بود. شما در اون زمان مشغول چی بودین؟
در اون زمان ما در آلمان مشغول درس و خانواده سازی بودم و تمام درزار از خارج اسم میکردم و فامیل خودم میبیدیدم که اینا یکا یکا برباد شده دیگه، از افغانستان برآمدن، خارج رفتن، در هر جای. این وضعیت که ما همیشه متوجهش بودیم و همیشه تعقیب میکردیم.
در اون زمان هم شما در اون زمان هم من یقین دارم که شما در بعض رشته ها در بعض بخش ها با افغان ها یک چی در خارج بودن، چی مهاجر شده بودن، اینا بودن، کمک همکاری میکردین. از این کمک ها و همکاری هایتان صحبت کنین. چی فعالیت داشتید؟
همکاری ما تقریبا چندین مؤسسه داشتیم. مثل مؤسسه دکترها بودن که به نام دم سفریات میشد، دیگه مؤسسه خانما بودن که در مؤسسات مجالس افغان ها می رفتیم که زیادتر آگاه باشیم که در افغانستان چیز تیر می شه. اینمی چیزای در وقت امکاناتش که بود همیشه ادامه دادیم، هیچ وقت مثلش نکردیم، همیشه این کار پیش بردیم. اما بعد از اینکه امی گفته مردم 9/11 وقت راهای افغانستان باز شد،
وقتی که در افغانستان راهها باز شد و شما تانستین برین در افغانستان، چی زمینه های برای فعالیت شما فراهم بود و در چی فعالیت ها شما نقش بیشتر داشتین در افغانستان؟
در قدم اول باید داستان تعریف کنم که بعد از اینکه راهای افغانستان باز شد، شوهر من که دکتر تیمور علم است و در آلمان تحصیل کرده، متخصص امراض داخل است، اونا حرکت کردن. یکی از اولین افغان دکترای افغان مقیم آلمان بود که رفتن افغانستان که یک بررسی کنن که آیا در اونجا موضوع طب چی است. وقتی کنا پس دوباره آلمان آمدن، یکی از کنفرانس های کلانه که در فرایبورگ و در مونشن گرفته بودیم، در اونجا اونا یک سپیچ بسیار خوب، یک نظریه بسیار خوب داد که افغانستان وضعیتش بسیار خراب است، شفاخانه دولت ویران شده است و دکتر فنی وجود نداره، نرس فنی وجود نداره، باید ما افغان ها یک کار کنیم. اما بود که بزرگترین فرصت ما یک کنفرانس بسیار کلان در مینشن ایجاد کردیم که او در سال، یعنی خوب به روزش یادم است که ما او خودم درست کرده بودم، من به دکتر تیمور عالم 12/12/2002 ما یک کنفرانس کلان گرفتیم. فکر میکنم که شما میکردیم، ما انترویو کردیم یا نکردیم یادم نیست. و اونجا چندین پروفسورها دعوت شده بودن. ما خواستیم که دکترها و مردم یک کار فنی یاد دارن، چی معلم هستن، چی دکتر هستن، دوباره افغانستان برن و کمک کنن. در این کنفرانس بعض وقت، یعنی خوش هستیم که کنفرانس را گرفتیم، بسیار کسایی داشتن هم از منشان اینجا برای کار به افغانستان. اما اطور که ما فکر میکردیم که تمام کسایی که اینجا بیکار هستن برن، پس چی معلم هستن، چی انجینیر هستن، زیاد کسا نرفت متاسفانه. به چرخ خطور که ما آرزو داریم که اگر فامیل ما، یعنی به اصطلاح خانم و اولادهای ما، اطفال سرسرک جمع کنن، خانمهای بیور جمع کنن، اصلا کمک کنن. اما بود که ما به خود یک دین فکر کردم خودم که باید ما افغانستان برم و کمک های بشر دوستانه خود شروع کنم.
در کمک های بشر دوستانه به کدام ساحات شما بیشتر مشغول بودین در افغانستان؟
بله، قدم اول به یکی از یکی خانه‌ای که وجود داشت، ما در اونجا چکتم رجوع کردم و اونا را کمک کردم. باز در آینده دیدم که نه، به اون سیستمی که من میخوایم، من میشه باز خودم یک پرورش با واس کردم به نام سهولت اسمش. با این زیاد وقت در اونجا چی رگستریشن داشت، یعنی رسمی بود و او فامیلی بود که در محسسه مره کمک نمیکرد. پولش تمامش از دوستا، فامیلیم، دکترها، نرسا، کسایی که دور پیش ما بود، اینا برای ما کمک میکردن و خودم هم اولادایم پولشان و خود دکتر علم هم همو پرورشگار کرایش او میداد از معاش خودش. و وقتی که ما او پرورشگار باز کردم، به او پرورشگار بود از قبیل کورس های سواد آموزی، کورس های انجینری، کامپیوتر، کورس خیاطی، دیگه برتان بگویم که خانمای بیوه می آمدن اونجا سواد را کورس سواد آموزی خود داخل میکردن. و دیگه در کورس های ما چی بود فکر کنم اینجینیری برتون گفتم که برق بچرک های سر سرک ما تمام کسایی را که جمع میکردیم در اون یتیم خانه و نام یتیم خانه نبود دیگه، به نام یک سهولت یک پرورشگاه بود دیگه. اما خورد تقریبا 7 سنف داشتم، سیستم های ما کامپیوتر بود و سواد آموزی بود و قرآن کریم بود و چی بود دیگه رسامی بود، از همه مهمتر خیاطی ازی بود. و در دور دوم وقتی ما دیدیم روزای اولی که ما و دخترم اولین با 2003 بعد 32 سال افغانستان رفتیم برای کمک، یک پسر دیدیم که این پسر یک پای نداشت و یک پای ازی هم بسیار زخمی بود. اسم ازی به نام سردار بود که در کتاب تا ما او را یادآوری کردیم. این سردار ما دیدیم گدایی میکنه، کمک کردیم اکتم بتون، اما بعد از اینکه از این خدافزی کردیم بسیار وضعیت ما خراب شد. گفتیم که خب ما خونه میتونیم که یک ساعت قرار بتیم و اینا و باز بگوییم که ما کمک کردیم. دختر ما بسیار ناراحت شد در این موضوع که این بچه از چطور مویلا کنیم. یه از من سوال کرد دختر میلا که بتونیم مادر که میره ببریم آلمان. گفتم نه بچه بیکار بسیار مشکل است در افغانستان، اولاد دختر نمیتر از نگاه قانون که آدم فرزندی بگیره و خارج ببره، اما یک کار دیگه هم میتونیم. امی وقت بود که در نظری چی سپانسرین افتیدیم ما و دخترم که باید ما ایره آلمانی در آلمانی میگن پاتنشاف پروگرام، که نمی پاتنشاف پروگرام ما با وجود آوردیم و یعنی پسر اولین پسر ما بود که ما ایره سپانسرش شدیم. و بعد از اون تقریبا هزارات طفل داشتیم ما که میگرفتیم و در مکتب داخل میکردیم. یعنی کار زیادترین کار سرانه که ما در اونجا داشتم در اوائل همین موضوع سپانسرینگ بود. ما تفل میگرفتیم، عکاسی میکردیم، میامدیم آلمان و دوست و فامیل و آشنا و آنکار و اینا نشان میدادیم این تفل باید کمک شده که گدایی نکنه بلکه مکتب بره. در این کار بسیار موفق بودیم. ما دیگه 8 سال اطفال نو پیدا میکردیم که فامیل اونا را کمک کنه. این کار تا 2018 این کارم ادامه داشت. دیگه در پولیش کارهای دیگر دارم که اگر شما وقت دارین میتونستم پوره در باریش بگویم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
خبر شدم که شما در آخر یک اتوبایوگرافی تان نوشته کردین به حیث یک آرزوی برای آینده که نامش به ترجمه کنیم به دری امیمش افغانستان، آرزوهای رویاهای برباد شده رفته یا برباد شده. این هدف از نوشتن از این کتاب چی بوده؟ چی را میخواستین توسط از این پیام بر مردم برسانین؟
کارهایی که ما کردم کلش بشر دوستانه بود، نمیخواستم که نوشته کنم در یک کاغذ بیارم، چون بشر دوستانه بود و یک چیزی بود که برای خودم و برای وجدان خودم بود. وقتی که ما در آلمان 3 سال قبل چیزی کم 3 سال قبل به مرض سرطان مبتلا شدم، فکر کردم که یک رقم کنم که ما کیف یا اگه زندگی را خوبتر اس کنم، بتونم که گفته مردم یک پاکی در وجود و در مغز خود بیارم. و این برای ما باعث شد که باید من قلم بگیرم و نشته کنم، خاطرات خود نشته کنم. برای ما بسیار از این که را گفتم بیشینم در یک جای و غم و غصه کنم که مرد چرا این مرض گرفت، بیشی یک چیز بنویس. من خاطرات خود نشته کردم و شروع کردم از تفریت که کجا بود و به چی میکردم، به این کتاب تمامش نشته است. و بعد از او از امیدهایی که در اینجا داشتم، یک اوتوپیایی که داشتم که در اینجا داینده من چی کارهایی کردم میتونم در افغانستان پیش بردم، از اول از بشر دوستانه و بعد از او که بطان گفتم که چاها دواز کردیم، خانمای بیور را کمک کردیم، نوتادین را کمک کردیم و معیوبین را کمک کردیم، از این یک کلیس یک کتاب نوشته است چکتن کردیم. و به خاطر اینمی کارهای خود و مخصوصا در آخر که من مشاور سی خانم رئیس جمهور شدم، دو سه سال آخره زیاد دیسه تپ پیش بود، دیسه سیهی مردم، چون مرض سرطان که مثلا از در افغانستان سر مرض سرطان بسیار کار کردم که خانمایی که سرطان سینه میگرفتیشان کسی که پول داشت میرفت خارج خود تداوی میکرد، سرطان سینه، سرطان سروی که ازار سرطان های دیگه همچنان مردها، کسی که پول داشت میرفت خارج، اینا میرفتن به خارج هندوستان، پاکستان و پول بسیار زیاده که خانه های خودم میفروختن تداوی میکردن، اما غریب ای جای نمیرفت. ولی بار ما آشنا شدم که اینا به مون مرض میموردن و کسی سرشان ایش فکر نمیکرد. وقتی که ما یک کمک دسترسی پیدا کردم در یعنی رسمی غیر رسمی خواهد کاری که میکردم اما تا 2015 من رسمیت نداشتم در افغانستان. وقتی که رسمیت پیدا کردم باعث تانستم که تمام شفاخانه رو بررسی کنم، چی شفاخانه شخصی و چی شفاخانه حکومتی، و دیدم که هیچ چیز برای سرطان وجود نداره، هیچ چیز، نه یک ماموگراف است، نه یک تداویش است، نه، در حالی که اونکولوگ یعنی دکترای متخصص سرطان وجود داشت یا با مستر یاد روسیه اینجا تحصیل کرده بودن، اما اینا وسیله کار نداشتن، وسایل تکنیکی طب نداشتن. بعد از امو بود که ما بسیار اکتیویتیت خود کردم، بسیار فعالیت های زیاد کردم امرای و کمک وزیر سعت آمه و کمک خانم رئیس جمهور که یک وارد کلان در شفاخانه جمهوریت من خودم افتتاح کردم و کلان ها بودن در اونجا و چندین وارد گرفتیم، چندین سرویس ها که در اون سرطان سینه، سرطان سرزیکال، سرطان انواع سرطان در اونجا تشخیص تداوی میشد و بسیار کنفرانس ها را تجلیل کردیم در شفاخانه، در فاکولتی تب که جوان ها جوانایی که تحصیل میکنند زیادتر کمک های خود در ایسا پیش ببرند که خانم ها که پول ندارند که خارج برند، یا افغانی ها، افغان هایی که پول ندارند بر تداوی خارج برند در خود وطن تداوی شد. و او بارد تا ایسی که ما فعلا باز از رژیم نو طالبان اطلاع دارم طالبان فعال است در شفاخانه جمهوریت.
و شما قطع افغانستان با او پروژه هایی که داشتین فعلا در تماس هستین؟
بله، بعد پروژه پرورشگاه خودم از بندر چون ما آمدم و مریضم شدم، یک پرورش یک جای کلان بعد از این که یک پول برای ما میراث رسید که او یکی از کافای ما و امیمه که آخرین کسای بودن که در افغانستان فوت کردن، اونا یک جایداد داشتن بسیار خود ناچیز بود اما برای ما کمک زیاد کرد. وقتی که او جایداد ما گرفتیم خود امیم و امیم فیصله بود که یه باید ما یک چیز بشر دوستانه چیزی درست کنم بر خانما، و از این پولی که ما به اصطلاح میراث گرفتم راستن یک محسسی کلتوری بر خانما درست کردیم در یک پروژه بسیار کلان که برای 200 خانم گنجایش داشت. اونجا کورس ها بود که خانما میرفتن، اونجا برای عبادت میرفتن، برای رمضان میرفتن، به ایدا خصوصا یک جشن ها میگرفتن. هیره ما درست کردم، آباد کردم، میار کردم، استفاده کردم. در اینجا یک پروژه که ما تا حال کردم تماس دارم، متاسفانه که فعلا خانم ها اجازه ندارن در اونجا بیاین، تنها دخترهای تا سن 12 و 11 میتونن بیاین، دیگه خانم های کلان که ما بسیار به شاقای خود جای درست کردم، خودم هر دو سر در ایمار از اون بودم و تمام پول خانواده خود در اونجا مصرف کردم. متاسفانه که آل خانم ها اجازه ندارن، اما پیش میره که بچه هستن دخترهای جوان میتونن اونجا بیاین روزانه درس بخونن، کار خانگی کنن، کار مسلکی کنن و در آخر اونا بسیار چیزای کار داشتن که ما برشان پول روان کردن که بر خود معیار ساختن از خود افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فوزه جان بعد سالها شما تانستین داخل افغانستان شوین. همون لحظه که بعد از قدر سالهای طولانی در افغانستان رفتین و در اونجا در میدان تحریک کابل یا در هر جایی که پایین آمدین، چی نوع یک احساس داشتین شما همونجا؟
یک احساس بسیار کلان و بسیار دردناک که او در اون کتاب خود من کشه نشته کردیم امروی اکس ها. وقتی که در میدان تحریک در 2003 بسیار ساعت بود، ما و دخترم از میدان پایین شدیم. میدان تقریبا به یه حالتی که پسان راینده آدم میدید وجود نداشت. چهار طرفش که آدم پایین میشد چهار طرف تیاره چی بود، تیاره شکسته و بم خورده و از بین دسته و پنسرا بیده چهار طرف بود. یه خودش یک واینه عجیب غریب نیاد. بیرونم بر آمدیم تو جای خروج و جای دخولش بسیار درست منظم نبود. یکی از دوستای که میشناختیم نزدیک بود اونجا بودن، وزارت مالیه کار میکردن، اونا آمدن ما و دخترم از اینجا بردن. در اکبرخان زندگی کردیم چند وقت، در جایی بود یکی از گست هاوزا زندگی کردیم. دانموجا ما کارک شروع کردیم، ما فکر میکردیم که یک دفعه دو دفعه میرم اونجا کار میکنم، اما بسیار مرا موتاس ساخت. من نمیتونم کار ایلا کنم، من بسیار چیزایی که در آلمان پیش داشتم از ما صرف نظر کردم کار پیش بودم. چون روز دومی که ما در افغانستان رسیدم در کابل، رفتم در خانه که تولد شدیم، مکتبی که درس خواندیم، شفاخانه که تداوی شدیم، اینا رو پشت در پشت و به یک روز من رفتم به دیدار از اینا. فیلم گرفتم، عکس گرفتم و بسیار حالت بد کردم. یعنی دخترم شاهد بود و عکس ها رو میگرفت. من مخصوصا دیدن خانه که وجودش نداشت در کارتچار، فقط میفهمیدی تقریبا که اینجا یک سالون بوده و اینجا یک گلخانه بوده. دولت بسیار خراب خانه خود دیدم، دولت بسیار خراب مکتب خود یافتم، داخل اجازه داشتیم در این هیچ چیزن سعی دولت خود نبود، اما سنگ و دغل و عجیب غریب یک احساس بده تیر کردم. اما بود که مرا بسیار چیسا معتاد از این ساخت که ما باید کمک های خود پیش ببرم. تقریبا 18 تا 20 سال من اونجا بودم. شوهرم رئیس دکتر بسیار کارهای بشر دوستانه کرد در اونجا و شفاخانه جمهوریت درست کرد. شفاخانه ابن سینا را مال بود و هزارها کیلو سامان و اولتراشال و ایکاگی و نایفان چیوچی که در یک شفاخانه کار است دوائل بورد برشان. دیگه شفاخانه پلیس درست کرد.
در باره اولادها گفتین فوزه جان، چند طفل دارین، مشغول چی هستن، خانواده تان حلقش چند نفر است؟ خانواده شخصی تان؟
خانواده شخصی ما که بعضی مادر و پدر ما در خارج فوت کردن، اولادایشان که خواهر و برادر ما بود 9 نفر بودیم. دیگه اولادای ما یک پسر و یک دختر دارم. پسرم کلانتر است که در میجه تحصیل کرده، امیجه تولد شده و امیجه تحصیل کرده، انجینیر است، فعلا کار میکنه به عیسی یک دیزاینر. و دختر ما همیشه به اقتصاد خونده و همیشه هم به اون مصروف بود و یک چند وقت هم در سفارت واشنگتن اجرای وظیفه کرد.
اگر زمینه مساعد شوه بر شما، دوباره میرین افغانستان؟
او و سر چشم و دو دیدن هم میخواد. آرزوی ما اینه میست، نه تنهایی که دیدن وطن خود برم، نه تنهایی که زادگاه خود رو ببینم، بلکه کارهایی که شروع کرده بود، کارهایی که شروع کرده بود. این موضوع سپانسرینگ، این موضوع طفلایی که در میدان ماندن. من چندین فامیل داشتم که اینا اولاداش معیوب بودن و هیچ کمکی در هیچ دوره برای اینا نمیرسید. دارالمصافین کسی رو کس برده نمیتونست. اینقدر در اونجا یک قدرت عجیب غریب بود که نمیتونست هر کس در اونجا پای بانه. من که عطا میگفتم که من پول میتونم امیر اطفال دیگریم در دارالمصافین یا دارالمجانین، نمیخواستن. نه ولا ما کمک میشیم از در نمیفهم کجا و کجا و کجا. این فامیلا پیش من ماندن و اینا رو من فعلا بی سرپرست ماندن. بعض اوقات کسایی که من روز افغانستان میشناستم یک پول ناچیز برشان روان میکنم. فامیلیت که 3 طفل داره از 3 طفل از 3ش معیوب است. اینی ها را من امیدی نمیره دارم که پس اینمی فامیلایی که من سپانسرشان بودم کمک میکردم، اینمینا را ما باز ببینم.
صحبت داشتیم با خانم فوزیه بقای علم که همواره در صدد کمک به افراد بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان بوده و اخیراً کتابی را به نام افغانستان رویاهای برباد رفته به چاپ رسانده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
افغانستان